أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاصل مطلب در فرمایش مرحوم آخوند این شد که کلام مرحوم آخوند رضوان الله علیه که فرمودن در تقریر حکم عقل استقلال العقل به قبح العقاب بلا بیان، بعد هم شاهد را وجدان قرار دادند، این کلام ایشان ناظر است به فرمایش شیخ و اشکالی که در تعبیر شیخ وجود داره. شیخ عنوان می‌فرمایند حکم عقل را، می‌فرمایند حکم العقل به قبح العقاب بلا بیان و شاهد رو قرار میدن نظر و حکم عقلا، تعبیر حکم دارن، حکم العقلا کافتن. تعبیر مرحوم شیخ تعبیر تمامی نیست، عرض کردیم مسلک دیگریست این. اگر ما بخوایم اخذ بکنیم به ظاهر شیخ، مسلک دیگریست که احکام عقل عملی کلن بر میگرده به بناعات عقلائیه. اینها قضایای مشهوره است، به قول معروف در علم میزان، در علم منطق بحث میکنن، قضایای مشهوره است، تطابقت علیه آراء العقلا، آراء محموده ازش تعبیر شده. ولذا شیخ رضوان الله علیه حکم عقل رو که تقریر می‌فرمایند، اگر شاهد رو میخوان بناء عقلا قرار بدن، این مهمه به این است که این حکم عقل عملی برمیگرده به همون بناء عقلا و قضایای مشهوره. ولذا مرحوم آخوند رضوان الله علیه در این به اصطلاح ورودشون به بحث نظر دارن به این کلام شیخ و کلام شیخ رو میخوان رد بکنن، ولذا به جای این که بفرماین حکم عقل، میفرماین استقلال العقل به قبح العقاب بلا بیان، و بعد شاهد و دلیل را بر این حکم وجدان قرار میدن. وجدان که قرار میدن یعنی القوة العاقله فی کل انسان، الانسان اذا رجع الى نفسه قوته العاقله نسبت به ظلم تنافر نشون میده، نسبت به عدل ملائمت نشون میده. این حسن قبح همینه دیگه، در قوه عاقله. و چون مورد ما همونجور که مفصل عرض کردم قبح عقاب بلا بیان، همینجور که حالا بعد از برهمه ها شیخ اصفهانی رضوان الله علیه نقل میکنیم، یک حکم عقلی مستقل نیست که از عقل مستقلن صادر شده باشه، قبح عقاب بلا بیان، نه. اونی که عقل دارد عبارت است از قبح ظلم و حسد عدل، و عقاب بلا بیان چون معیار اینه، چون در مراجعه به قوه عاقله خودمون، یعنی بالمراجعه الی الوجدان، ظلم هست و ملائم نیست با قوه عاقله و لذا قبیحه. این اساس اینه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه این معنا رو تصحیح میکنن که ما شاهد رو وجدان قرار میدیم نه بناء عقلا، از اون طرفم از مستقلات عقلیه است. از مستقلات عقلی که در واقع تنسیسه، در واقع تصریح به این است که ما قائل به مسلک اول هستیم. در مسلک اول ما حسن و قبح ذاتیه، چون ذاتی هست حسن عدل، ولذا هر وجدانی ادراکش میکنه. چون ذاتی هست قبح ظلم، هر وجدانی ادراکش میکنه. اما اگر قضایای مشهوره باشه، بناعات عقلایی باشه، لازمش این نیست که هر وجدانی احرازش بکنه. عقلا بنا گذاشتن، ذاتیت دیگه در حسن عدل نیست در مسلک دوم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به هر حال بیانشون بیان تامی نیست، ولذا مرحوم آخوند اشکال میکنند با همین تقریر مطلب به این صورت که عرض کردیم، و اشکالشون هم وارده. یمکن ان یقال در دفاع از شیخ، ما عرض کنیم که مرحوم شیخ ولو عبارتشون یوهم این معنا را که ایشون قائل به مسلک دوم شدند و اینکه حسن و قبح عدل و ظلم را از بناعات عقلائیه و آراء محموده می دانند ظاهر عبارت اینه، اما نظر مبارکشان این نباشه، چون شیخ در جاهای دیگر مطالبی که داره با این مسلک دوم نمیخوانه، همخوانی نداره که ایشون حسن رو ذاتی ندانه، بلکه مراد مرحوم شیخ این است که در اینجا حکم العقل فرمودن، خود حکم این فنی نیست، این تعبیر ادراک عقله، حکم نداره عقل، حکم مال مولاست، عقل مولویت نداره، درک داره. مرحوم آخوند استقل به العقل به اصطلاح، اون خیلی خوبه، درک مستقل عقلی فنی بیان آخوند، بیان شیخ فنی نیست، حکم العقل به قبح العقاب بلا بیان. مشکل عمده در کلام شیخ این است که شاهد و دلیل خودشون رو بر این حکم عقل قرار میدند، حکم العقلاء کافتن، همه عقلاء. ما اینجا بیایم تصرفی بکنیم در کلام شیخ، بگیم نظر مبارک شیخ در این که میفرماین حکم العقلاء کافتن، خب ما توجه داریم و میدانیم که در احکام عقلیه حکمی نیست، درکه، حالا مسامحه است تعبیر. این حکم العقلاء مراد شیخ همون وجدانی است که صاحب کفای اونجور تصریح میکنه به این بیان که انقدر قصه واضح هست که هر عاقلی اذا رجع الى نفس خودش و قوه عاقله خودش این معنا رو تشخیص میده. ولذا حکم العقلاء کافتن، بگیم ادراک عقلاء کافتن از قوه عاقله خودشون، نه بناگذاری داشته باشن عقلاء، نه بناگذاری نیست، درک کل عاقل به تنهایی از قوه عاقله خودش. و اینقدر مسئله ضروری هست و اینقدر مسئله جا افتاده هست که تمام العقلاء کافتن هر کدامشون رجوع به نفس خودشون بکنن، به قوه عاقله خودشون رجوع بکنن، این مطلب رو در میابن. این توجیه ما خب میتوانه فل جمله رفع اشکال از کلام شیخ بکنه، اما عبارت شیخ در رسائل فنی نیست، به اصطلاح روی مصطلحات سیر نشده در تقریر حکم عقل. با تمام عظمت شیخ در اینجا کلام مرحوم صاحب کفایه کلام تامی است. اون چه ما در اینجا داریم استقلال العقل، شاهد هم الوجدان، همونجور که صاحب کفایه میگه مرادشون از وجدان هم این است که رجوع کنیم به قوه عاقله خودمون. بنابراین در اینجا فرمایش مرحوم آخوند مقدمه، این تقریر قاعده است. مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه حاشیه‌ای دارند در همین جا، وقتی مرحوم آخوند می‌فرماید عقل مستقل است به قبح عقاب بلا بیان و شاهد هم وجدان هست، ایشون بیانی دارند. مرحوم ها شیخ از کسانی هست که به مسلک دوم قائله، یعنی مسلک بناء عقلا قائله. ایشون می‌فرمایند ان هذا الحکم حکم عقلی عملی، میخوان موشکافی کنن، به ملاک تحسین و تقبیح العقلیین، وقد بینا فی مباحث القطع و الزن، اونجا گفتیم مرارن ان مثلهو، یعنی حکم عقل عملی، مأخوذ من الاحکام العقلیت التي حقیقتها ما تطابقت علیه آراء العقلاء حفظا للنظام و ابقاء للنوع و هی المسمات بالقضای المشهوره المعدودت فی الصناعات الخمس من علم المیزان. این مطلبی است که ایشون ابتدا می‌فرمایند. بنابراین ایشون اشکال دارن به مرحوم صاحب کفایه که جناب صاحب کفایه ما قبول نداریم این که عقل مستقل باشد، باز به قبح عقاب بلا بیان هم الان کار نداریم، قبح ظلم اینجا، عقاب بلا بیان از منطبقات ظلمه و بعد ما باید اثبات بکنیم که چجوری میخواد ظلم بشه. این بحث بعدیست به اصطلاح که آقایون وارد میشن. در اینجا این حکم استقلال عقل که میفرمایید و شاهد هم وجدان قرار دادید، این تمام نیست. برای اینکه ما آمدیم در جای خودش این معنا رو گفتیم که این احکامی که از عقل نقل میشه اولا احکام عقل عملی است و به حسن و قبح عدل و ظلم برمیگرده، مضافاً به اینکه این از آراء عقلاست، این اساس و ریشش بناگذاری عقلاست. عقلا به ما هم عقلا برای اینکه نظامشون سر پا بمونه، نظام عقلایی نوع انسان حفظ بشه، آمدن گفتن العدل حسنون و ظلم ممدوحون. به اصطلاح البته عقلا حسن و قب ندارن، ذم و مدح دارن به اصطلاح در بناگذاری خودشون، چون حسن انصراف داره به حسن ذاتی در اشیا. عقلا ذم میکنن، ظالم را ذم میکنن، عرضم به حضورتون که و عادل را مدح میکنن. مدح عدل و ذم ظلم به اصطلاح در بین عقلا هست. این هم به حساب بقاء نوع خودشون میگن، چون اگر ما بیایم ظلم رو ذم نکنیم سنگ رو سنگ بند نمیشه. نظام عقلایی اگر بخواد سر پا بمونه، عدل باید ممدوح باشه و ظلم باید مذموم باشه. این بنای عقلاست. این ایشان استدلال اینجا نمیارن، در به اصطلاح مباحث قطع و زن آوردن. بعد می فرماین باز توجه کنیم، ان حکم العقل به قبح العقاب بلا بیان لیس حکما عقلیا عملیا منفردا عن سایر الاحکام العقلیه العملیه. یه حکم جدای عقل نداره که ما بگیم عقل عملی حکم داره به حسن ظلم، قبح حسن عدل، قبح ظلم، یه حکمی هم جدا داره به قبح عقاب بلا بیان. نه، حکم منفردی نداره. بل هو من افراد حکم العقل به قبح ظلم ان عند العقلا نظرا الى ان مخالفت ما قامت علیه الحجه خروج من زی رقیه و رسم العبودیه و هو ظلم. این رو در تقریر ظلم بودن اینجا میخوان بفرماین که بعد واردش میشیم. و هو ظلم من العبد الى مولا فیستحق منه الذم و العقاب کما ان مخالفت ما لم تقم علیه الحجه لیست حجه لیست من افراد ظلم اذ لیس من زی الرقیه ان لا یخالف مولاه فی الواقع و نفس الامر. باید واصل باشه. فلیس مخالفت ما لم تقم علیه الحجه خروجا عن زی الرقیه. اینا چون بعدن بحث میشه، الان واردش نمیشیم. بعد ما اونجا تقریر میکنیم که ما برای اینکه حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان رو بتونیم درست ترسیم بکنیم، باید از این گذشتیم، این حکم عقل عملی است. در مرتبه بعد ما باید وارد بشیم که چرا قبح، که چرا عقاب بلا بیان ظلمه. این ظلم بودنش رو باید تقریر بکنیم و بیانها در اینجا مختلفه از اعلام که میایم وارد بشیم. نکته ای که در اینجا هست بیان مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه و اینکه حسن عدل و قبح ظلم را از بناعات عقلائیه بگیریم که ایشون اشکال به مرحوم آخون میفرمایند. ما هم باز در جای خودش گفتیم، بحث کردیم فرمایش مرحوم شیخ رو. این تمام نیست و حق همون است که مرحوم صاحب کفایه میفرمایند. چرا؟ برای اینکه در اینجا ما در مستقلات عقلی این بیان که تمام احکام عقل عملی مستقلات، غیر مستقلات خب باز داریم، مرحوم مظفر مفصل گفته، در جاهایی هم باز بحث میکنیم. ما در مستقلات عقلی، در عقل عملی دو تا حکم بیشتر نداریم، حسن عدل و قبح ظلم. و این هم یک معنایی نیست که ما بگردیم این کتاب اون کتاب بکنیم که حکم عقل در اینجا چیه. بلکه معیار و ضابطه احساسی است که خودمون داریم، هر شخصی خودش نسبت به این معنا داره. و ما عرض کردیم یکی از قوای ما قوه عقل است، قوای حسی داریم، عرض کردم مثل لامسه. ما در اینجا در قوه لامسه اگر من دستم رو روی این میز میکشم احساس دارم، احساسم میدونیم حقیقت چیه، پیام به مغز میره، از مغز مثلا میاد که عکس العمل مناسب نشون بده. الان دست من کشیده میشه روی این میز، احساس ملائمت داره، احساس نرمی داره، صافی داره. اگر همین دست رو من روی آسفالت خیابون بکشم، این احساس زبری میکنه، احساس ناملائم میکنه، با این پوست اون سطح سرخیت نداره. این رو ازش تعبیر میکنن به منافره. تمام حواسی که ما داریم، حس چشایی رو در نظر بگیرید، نسبت به بعضی از طعمها ملائمت داره، نسبت به بعضی از طعمها منافرت داره. بویایی، شم، شامه، وقتی من بویی میشنوم، بوی گل، بوی عطر باشه، ملائمت دارم. اما بوی تندی اگر بشنوم، بوی بد، لا محال تنافر دارم، فرار میکنم، دست میاد بینی رو میگیره. آقایانی که مسلک اول رو قائلن که قبل گفتیم، حرفشون این است که یکی از این قوا هم قوه عقل است. در قوه عاقله ظلم وضع و شیفی غیر محله. حالا اینجا هر کسی که قوه عاقلش کار بکنه ولو طفل ممیز باشه، در اینجا این تشخیص رو دارد که وضع و شیفی محله ملائم هست نسبت به او و وضع و شیعه فی غیر محله ناملائمه. اگر معلم آمد سر کلاس به بچه ها گفت که هر کسی نمره خوب در این درس بگیره من جایزه بهش میدم، این آقا نمره خوب گرفت 20. اما معلم برداشت این جایزه رو به کسی که نمره بد گرفته بود داد، به نمره خوب گرفته نداد. وضع الشیء فی غیر محله. آیا در احساس این بچه، حتی اون بچه‌ای که خودش جایزه میگیره، احساس ملائمت هست نسبت به این عمل؟ این چیزیست که میگیم حقی ضایع شده. این احساس قوه عاقله است در اینجا. هذا ظلم. بنابراین احساس ملائمت قوه عاقله انسان نسبت به عدل، حالا اسمش شما حسنه میخواید بگذارید، هرچی میخواید بگذارید، این واقعی است. واقعی بودن به این معنا که نمیشه جایی باشه که سلب بشود این حسن، یعنی یک جایی باشه که عدل باشه و حسن نباشه، دائمیست. و این دوام رو به ذاتی ازش تعبیر بکنن، یعنی در اینجا لازمه لاینفک، لازم هم این تعبیر مسامحیست، لاینفک است، لا یعلل. در اینجا نمیگن چرا عدل حسنون، چون اجازه بفرمایید ملاید من حرفمو بزنم، اجازه. تمام شد؟ نه خیلی اینجور نیست. حالا این در علم اخلاقه، اینو اجازه بفرمایید، ما اجازه بفرمایید ما حرفمونو بزنیم، بعدا اگه لازم شد جواب بدیم. این نیست، این در علم اخلاقه. همونایی هم که دوزی میکنن وقتی پولاشونو میخوان جمع بکنن، پیش کسی میگذارن که مورد اعتماد باشه، همون دزدا. این شکی نیست درش، این در جای وای. حالا یه قوه عاقله منحرف شد، یه کسی جنایتکار از جنایت خوشش میاد، ببینید ما انسان سلامت رو میگیم، عنایت بفرمایید، اون رو بحث اخلاقه نکشونید اینجا. ببینید عرضی که من میکنم توجه کنید، ما وقتی در اینجا میگیم این ذاتیه و ذاتی هم لا یعلل، معنا نداره که ما در اینجا بیایم بگیم چرا عدل حسنون، چون عدل یعنی حسد. مثال البته غیر فنیش این هست، نمک شوره. چرا نمک شوره؟ علت شوری نمک چیه؟ خب نمک از نظر شیمیایی یه ترکیب خاصی است دیگه، درست؟ بله؟ حال اصلا تو کلرور سدیم میگن یا چی آونی که وارد هستن؟ یه ترکیب خاصی است دیگه، یه ترکیب خاص شیمیایی است. اینجا این ترکیب وقتی به اندازه معین این ترکیب صورت گرفت، این مولکول به وجود آمد، این اثر رو داره. این اثر قابل انفکاک ازش نیست، اینو میگیم ذاتی. در مسلک اول مثل مرحوم آخوند و من تبعش و همه کسانی که این حرفو میزنن از قبل و بعد، چه در اصول چه در سایر علوم، حرفشون اینه که در اینجا عدل یعنی حسن، لا یعلل، ظلم یعنی قبح. بنابراین وقتی که این معنا دارای این اصالت هست در کل انسانن، معنای این که بناء عقلا باشه چیه؟ بناء عقلا، عقلا وقتی بناگذاری میکنن، مثلا عقلا بناگذاری میکنن برای امور خودشون، همه سیره های عقلایی رو ما داریم دیگه، عقلا سیره دارن، سیره ای که دارن امر ذاتی نیست، بلکه در اینجا عقلا میان همین کاری که الان پارلمان های دنیا نوعاً میکنن، عقلایی دیگه، برای حفظ نظامشون، برای موندنشون، برای بقای نوع میان قوانینی میریزن که رعایتش کنن. رعایت این قوانین حفظ میکنه نظام عقلایی رو. این جداست، این بناگذاری نیست، این ذاتیه. ولذا ما در اینجا که خیلی آثار مهم عرض کردم در علم اخلاق داره، چون در علم اخلاق در اونجا اگر ما خسرو ذاتی ندانیم، فضیلت و رذیلت قابل این هست جای خودش رو عوض کنه، و این فرمایش مرحوم حاشیخ آثار سوء داره در جاهای دیگر، حالا در جاش گفتیم. بنابراین در اینجا فرمایش مرحوم آخون فرمایش تمامی است از مستقلات عقلیه، از حکم به حسن عدل و قبح ظلم و شاهد و علیه الوجدان. و این ذاتیتی که ما اینجا میگیم برای عدل فقط در خود عدل ها، اما در منطبقات یک حکم عقل داره، حسن العدل و قبح ظلم. بعد در سایر جاها، جاهای مختلف، ما تطبیق میکنیم این معنا رو بر موارد، یعنی نگاه میکنیم تشخیص موضوع بدیم. تشخیص موضوع دیگه عقلی نیست، تشخیص موضوع عرفیه. اگر در جایی مصداق برای عقل بود او همیشه حسنان، اما حسن در اون مورد انطباقی حسن ذاتی نیست، بلکه تعبیر میکنن به اقتضایی، اونجا حسن اقتضایی است. ما نحن فی هم همینجوره. پس اگر ما بشکافیم حکم عقل در مقام به قبح عقاب بلا بیان عبارت است از ادراک قوه عاقله که ازش تعبیر میکنیم به مستقل عقلی، و در اینجا این ادراک از این باب هست که چون عدل را حسن میداند ذاتن و ظلم را قبیح میداند ذاتن، قبح عقاب بلا بیان چون ما ظلم تشخیصش میدیم، موضوع ظلم محقق میشه در اینجا، داخل میشود در کبرای حکم عقل عملی به قبح ظلم. عنایت فرمودید؟ پس در اینجا ما یه حکمی نداریم به قبح عقاب بلا بیان، حکم داریم به قبح ظلم. شما در اصول بیاید اثبات بکنید هازا ظلمون قاعده جاری بشه، قاعده ای هم که جاری میشه حکم العقل به حسن العدل، او قاعده اصلی است. این حقیقت اون چه که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه عنوان فرمودند. یمکن ان یقال، بفرمایید. بله، احسان، یعنی همون عرضی که من کردم. خب میدونم توجیهی که من کردم با شما، توجیه من رو نسبت به کلام شیخ شنیدید، متوجه شدید. خیلی خب، غیر از اون میخواید بفرمایید، بفرمایید. بسیار خوب، احسان تو شاید شماست. بسیار خوب، اگر عرضم بزرگتون که از نظر کسب آراء باشه نظر شما مخالف نظر بنده است، اشکال نداره، ما قدرت تحمل مخالف داریم. علای حال، علای حال، وقتی نمیخواد شما بگیرید، شما مطلبی رو میخواید بفرمایید که خود بنده در توجیه کلام شیخ عرض کردم و گفتم شیخ با اون عظمتش با توجه به کلماتش در جاهای دیگه بهش نمیخوره این رو بناء عقلا بدانه. اینو شنیدید از من یا نشنیدید؟ شما غیر از این میخواید بگید؟ ها بفرمایید. من چی گفتم؟ شما چی میخواید بفرمایید؟ مراد شیخ چیه؟ من هر چی گفتم ول کنید. مراد شیخ چیه؟ من فرموده منو مولانا شیخ شما چی میفرمایید؟ شما حرف دیگری غیر حرف من. خیلی خب این درست چرا؟ دلیل درست شد؟ این باطله. برای اینکه اگر شاهد بناء عقلا شد میشه قضایای محموده همونجور که گفتیم. حالا شما قبول ندارید. این نه. توجیه شیخ تنها توجیه ممکن، البته حالا اونجور که عقل ما رسید همونه که ما عرض کردیم. اگر غیر از این باشه حرف شیخ با اشکال مرحوم آخوند مواجهه. این تمام شد. آیا در مورد حکم عقل، خب ببینید ما در اینجا میخوایم انطباق بدیم، این حکم عقل مهمه در جاهای دیگه هم برامون، ما میخوایم انطباق بدیم این قاعده عقلی قبح عدل و قبح ظلم و حسن عدل را، این حکم عملی عقل عملی را بر ما نحنفی. قبل از آنی که وارد بشیم که در اینجا آیا مورد ما یعنی قبح عقاب بلا بیان قابلیت انطباق ظلم داره یا نداره، آیا عقل عملی صلاحیت داره در این مقام وارد بشه اصلا؟ در مقام عقاب و قبح عقاب یا حسن عقاب صلاحیت داره وارد بشه یا نه؟ ربما یقال اصلا عقل صلاحیت نداره در این مقام نظر بده. چرا؟ برای اینکه در اینجا وقتی ما میگیم استقلال عقل یعنی درکی که قوه عاقله ما نسبت به پیرامون خودش داره، نسبت به اطراف اشیاء اطراف خودش داره، بنابراین اون چه مفاهیم اشیاء خارجیات که قوه عاقله ما نسبت به اونها میخواد ادراک داشته باشه باید قابلیت فهم این قوه عاقله نسبت به اونها موجود باشه، بتوانه درک بکنه. اگر قوه عاقله به قول ما عقلش نمیرسه و امکان درک نداره، توان درک نداره، خب اینجا ما چی بخوایم بگیم؟ و مدعی ادعا میکنه که در اینجا قوه عاقله ما توان ادراک عقاب رو نداره. توضیح و ذالک. عقابی که ما در اینجا میگیم تارتن مؤاخذه است، اون هم در این عالم دنیا که میبینیم عقلا بین خودشون مؤاخذه دارن، عقلا در مواردی که ذم میکنن مؤاخذه هم دارن، تمام این حبس و جریمه و امثال اینها حتی کشتن و اعدام و امثال اینها حالا جدای از شریعت ها در بین عقلا همینه، این جزاها و مؤاخذاتی است که عقلا دارن، این رو عقل میفهمه، این رو کاملا درک میکنه. چرا؟ برای اینکه عقل میداند برای اینکه نظام عقلایی باقی بمانه، حالا نظام عقلایی رو بذاریم کنار که قاطی نشه با اون مطلب، عقل قوه عاقله انسان درک میکنه که اگر خطا کار مجازات بشه قوه عاقله تلاعم داره نسبت به مجازات خطا کار، اگر مجازات نشه جامعه رو جنایت و ارزم به حضورتون که خلافکاری برمیداره، این رو میفهمه عقل و لسان مجازات رو کاملا میفهمه. ما مجازات میکنیم اولا خود شخص تنبیه بشه دیگه این کار رو انجام نده، ثانیاً این که دیگران عبرت بگیرن، اینو میکشیمش، اما الان که میکشیم باعث میشه دیگران دیگه نیان این جنایت رو انجام بدن. خب این هست دیگه، این آثار رو داره. ولذا قوه عاقله ما نسبت به این مؤاخذه هایی که بین عقلا هست، بین مردم هست، دنیایی هست، نسبت به اینها درک داره، ادراک داره، جای شبهه نیست. اما بحث ما که در اینجا نیست، بحث ما بر سر عقابه. عقاب امر اخرویه، نه اینکه عقاب دنیوی نداریم، اونم میگیم. عقابی که به دست شارعه، شارع یعنی مولای حقیقی. عقل نسبت به تعاملاتی که بین موالی و عبید عرفیه اتفاق میفته، مجازات باشه، هر چه باشه، کاملا ادراک داره و دقیقا حسن و قبر رو متوجه میشه، کاملا. اما اگر عقاب شد، عقابهای شرعی دو تا صورت داره. یک صورتش عقابهایی است که شرع در دنیا داره، در دنیا داره مختلف عقابهای شرعی. حالا ما اون عذابهای گذشته ها رو نمیگیم، گذشتگان رو. ما در روایاتی که داریم و آیات ازش برمیاد، بسیاری از ابتلاعات ما در این عالم معلول خطاهای فردی یا خطاهای جمعی است. داریم دیگه، این قابل انکار نیست. اینجا مریض میشه، مریضی میاد، عرضم به حضورتون که قحطی میاد، حتی گرانی میاد، حتی باران نمیاد، خوشسالی میشه. ما داریم دیگه در روایات اینها، به قول معروف، چون ما خودمون مبتلا هستیم، خودمون رو دور نگیریم از قضایا. خیلی صاف، ازا کسر از زنا کسر موت الفوج، این هستی که این در روایات مفصل هست. در اینجا منتها عقاب هایی که خدا داره در دنیا، تارتن عقاب هایی است که در اثر اعمال جمعیه، تارتن عقاب هایی است که در اثر عمل فردیه. من این کار رو کردم، مبتلا میشم. این هست. عقل در اینجا به طور مسلم این مراد نیست در بحث ما در اینجا. عقاب شارع در دنیا رو نمیخوایم بگیم، لااقل ظاهرا مورد نظر آقایون نیست. حالا اگر بگیم، آیا قوه عاقله ادراکی از این نحوه عقاب شارع نسبت به عباد خودش داره یا نداره؟ اون شخص مریض میشه، این مرض ممکنه طبیعی باشه، میکروبی وارد بدنش شده، نه عقاب شارع هست، نه سخط الهی هست، خدا از اینا نباشه، مریض شده. ممکنه مریض میشه سخط الهی باشه، ممکنه مریض میشه گناهی هم نکرده، این باعث علو درجاتشه، مراتب این باید طی کنه تا این مریضی رو نکشه، تا این مصیبت رو نبینه، تا این گرفتاری رو نبینه، نمیتونه به اون مقام و شأن برسه. این هستی که آیا قوه عاقله تشخیص این جهات رو میتوانه بده، ادراکی نسبت به این قضایا داره که بگه هازا حسنون یا هازا قبیحون؟ این یک. نسبت به عقاب اخروی در نظر بگیریم. نسبت به عقاب اخروی، ما که نمیتونیم خودمون رو از روایات، آیات و اونچه که داریم دور نگه داریم، ما میخوایم حکم عقل را بر ما نحن و فیه منطبق کنیم. ربما یقال چه قوه عاقله توان ادراک عقاب اخروی رو نداره. و ذالک، برای اینکه سه تا مسلک هست در مورد عقاب اخروی، باز به حسب روایات که اینجا وقت نمی کنیم بحث کنیم، چون بحث ما این نیست، ما اشکال به قول معروف میخوایم اصول بحث کنیم. مسلک اول عبارت از این است که عقاب عبارت است از تجسم اعمال. در آیات قرآن هست، در روایات هم هست، عمل انسان انجام میده در این دنیا، فردای قیامت برخوردی که داره با همون تجسم عمل خودش هست. یک نمونه کوچکش در آیات قرآن در مورد غیبت هست که حالا به صورتی تجسم رو به قول معروف تشریح میکنه. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، یک صورتی رو نشون میده. عقاب تجسم عمل باشه و در اینجا به قول اون شاعر، این سخنهای چما رو کجدمت، ما رو کجدم گردد و گیرد دمت. در آخرت اونی که من باش مواجه میشم تجسمی است که از عمل خودم دارم. این عمل من تجسم پیدا میکنه. خب این که بیاد در اینجا قوه عاقله بگه این تجسم اینجا هست یا نیست، اصل تجسم و اینکه این عمل من تجلی به چه صورتی میکنه قابل فهم قوه عاقله نیست، قابل فهم نیست. ولذا شاهد هم اگر شما میخواید، البته قائل بزرگوار این را نمیفرمان، من عرض میکنم در کلمات اهل معقول ببینید اینکه تجسم چه هست حقیقتش و به چه کیفیته. اون وقت اونجا حالا این در دومی بهتر میشه این رو باز کرد. این یک مسلکه. مسلک دوم در عقاب عبارت از این است که عقاب نه تجسم اعمال بلکه آثار وضعی عمل هست. این با تجسم فرق میکنه. عملی که انسان انجام میده یک آثاری یترتب علیه و این آثار تکوینی است. یعنی ما در عالم وجود غیر از اسباب و مسببات مادی که داریم یه اسباب و مسببات فوق هم داریم. یه کارهایی اگر من انجام بدم آثاری برش مترتب میشه. مثلا این در روایات داریم، در تاریخ داریم، کسی که باباش رو بکشه مثلا عمرش کوتاه میشه، باباش رو بکشه. حتی به قول معروف خدمت امام معصوم هست، حالا روایت رو بخواییم مطرح بکنیم، عرض کرد شعر میگه پدرش خسرو پرویز رو کشت دیگه. کار خوبی هم کرد چون نامه پیغمبر رو پاره کرده بود. این هم در واقع قصد خیر داشت. اما اونجا وقتی خدمت امام عرض کردن، امام فرمودن که در اینجا او باز آثار عمل خودش رو دید، چون عمر 6 ماه بیشتر نشد بعد از پدر. این آثار مترتب شد. ترتب این آثار وضعیه این حالتیه که اگر من عرضم به حضورتون که حقی رو ضایع کردم، حقی از من ضایع خواهد شد. آثار وضعیه دیگه ما زیاد میبینیم. به کسی ضربه زدم، ضربه خواهم خورد، این رو بدانم. اینا تأثیرات اسباب و مسبباتیست که فوق مادیست، قابل ادراک عقل نیست. عقل چجور میخواد ادراک بکنه اگر این باشه؟ این هم یک صورت عقاب هست، آثار وضعیه اعمال، که یه باب مفصلی هست این قصه و عجیب و غریب هست. تأثیر و تأثرات اسباب در عالم قابل فهم عقل نیست. ولذا هر کس هم وارد بحث شده، اونی که حق مطلبه نتوانسته بفهمه. این مسلک دوم. و مسلک سومی هست که انشاءالله فردا آه. السلام.